بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع، منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. خورده یه مقداری بر میگرده در دهان به خاطر این کاری کرده، چنون چه عمدن اون را فرو ببرد. اگر اون چه از معدهش وارد دهانش شد برگردون داخل معده، فرو برد اون چه که در دهانش قرار گرفته، عمدن می توانست که اون چه در دهانش قرار گرفته خارج کنه، بیرون بریزه، ولی این کار نکرد و همون رو باز فرو بود. بنابر احتیاط واجب روزش باطل است و باید قضای اون را بگیرد و کفاره هم بدهد. و اگر خوردن اون چیز حرام باشد، حالا گاهیست که اون چه که برگردونده از معدهش به دهانش رسیده و داخل دهان قرار گرفته نجس نشده، حرام نیست، یا شیء حرام نیست که برگشته، حکمش این بود که گفته شد. حالا اگر و اگر خوردن اون چیز حرام باشه، مثل اینکه یک مقدار خون هم مثلا همراهش بوده، مثلا موقع آروغ زدن خون یا غذایی که از صورت غذا بودن خارج شده است، چیزی که برگشته در دهان مخلوط با خون بوده یا خیر دیگه صورت غذایی نداشته، از صورت چیزی که قضا میشه خارج شده باشه که باز خوردنش صحیح نیست، اون وقت اگر چنین شد که خون یا غذایی که از صورت غذا بودن خارج است به دهان او بیاید و عمدن اون را فرو برد، اگر این کار کرد بهتر است که مستحب البته کفاره جمع بدهد، و الا که واجب نیست بر او چیزی در این صورت هایی که گفته شد. صلواتی مرمت کنید. در ارتباط با صحبتی که داشتیم که روش تفسیر صحیح و تبیین بعضی از روش‌های ناصحیح و ضمناً قسمتی از سوره مبارکه نصر، به عرضتون رسید که تفسیر صحیح تفسیری است که حتما به اضافه تسلط بر لغت عرب، ادبیات عرب، قواعد ادبی که بتواند از عبارات عربی به خوبی استفاده کند و به اضافه استفاده از خود قرآن که اگر آیه های مناسب اون آیه مورد نظرش در تفسیر هست از اون آیه هم استفاده بشود، حتما به بیانات پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام اعتنای کامل بشه، که می گفتیم تلازم دارد قرآن با بیانات معصومین علیهم السلام، که این معنای تلازم بلکه همین ماده تلازم در بیان خود معصوم آمده، اعتنای شدید به استفاده از بیانات پیغمبر اکرم و عزیزانشون. این روش درسته. اگر چنون چه کسی تسلط بر ادبیات عرب نداشته باشد، یه چیزی در ذهن خودش یه مختصر هم یه چیزایی از نظر عربی برخورد داشته و نمیتونه که قرآن تفسیر کنه، یا اینکه تسلط داره بر لغت عرب، ادبیات عرب، اما یک مطالب خودش ساخته است و بر اساس اون پیش ساختهاش بخواد برخورد کنه با قرآن کریم، گفتیم صحیح نیست. مواردی از تفسیر به رأی صحبت شد و همچنین این که فکر بشود که قرآن خودش را برای ما تفسیر میکند و نیاز به بیان اطرت نیست، این هم عرض کردیم اشتباهه، که تفسیر قرآن به قرآن به نحو کلی عرض میکردیم که گاهی آیه‌ای را توضیح بدهد، حتی کلمه تفسیر هم تعبیر کنیم مشکلی نداره، اما این که کل قرآن وضعیتش این باشه، تا اونجا که در بعضی از تفسیرهای مشهور هست که حتی لا نحتاج الا بیان نبی، بیان پیغمبر هم احتیاج نداریم، اینا رو گفتیم که مخدوش روش صحیح به عرضتون رسیده، که حالا هنوز تو این قسمت حرفایی هست که باز روزهای بعد انشاءالله مناسب بشه که به عرض برسه، و در جهت این توجه دادن به کتاب و اطرت روایات یکی دوتا دهتانی سرابان با یک بیانات بسیار خاصی از نظر کیفیت توجه دادن که حتما از ادرت بگیرید تفسیر قرآن را، از خاندان رسالت بگیرید. عرض می شد گاهی محکماتیست که خیلی روشنه، جای خودش محفوظه، حرفی نیست، ولی بسیاری از آیات هست که یه خصوصیاتی درش هست که بایستی حتما این استفاده از معصوم علیه السلام بشه. یک حدیث در این مورد توجه می فرمایید، کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 33 از وجود مقدس حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نقل میشه که حضرتش از وجود مبارک حضرت خاتم الرسل محمد مصطفی نقل فرمودن. می فرمایند که پیامبر اکرم در حدیثی فضائل قرائت قرآن و فضائل گوش دادن قرآن رو بیان کرده بودند که چقدر خوب انسان قرآن رو بخونه و چقدر خوبه که قرآن رو گوش کنه. وقتی قرآن خونده میشه استماع کنه. فضائل استماع و فضائل قرائت قرآن را پیامبر گرامی فرموده بودند. آقا حضرت عسکری علیه السلام نقل میکنند. بعد پیامبر گرامی فرمودند که اتدرون متى یتوفى علی المستمع والقاری هذه المثوبات العظیمه. فرمودن این ثوابهای بسیاری که گفتم، این ثوابهای فراوانی که گفتم برای قاری قرآن هست و برای کسی که استماع می کند قرآن را وجود دارد. این ثوابها در ارتباط با هر خواننده و هر گوش دهنده قرآنی نیست. اتدرونه که در ارتباط با چه کسانی هست این ثواب ها؟ اون وقت حضرت فرمودن وقتی این ثواب ها رو داره که اذا لم یقل فی القرآن برأیه، وقتی که در قرآن رأی خودشو دخالت نده، سلیقه خودشو دخالت نده، چیزایی که خودش قبلن فکر کرده برای خودش مطلبی را مسلم گرفته، اینجور نباشه که بعد آیات قرآن رو بخواد با اونها تطبیق بده، بلکه از خود قرآن باید چیز بفهمد. ولم یستعکل به، این ثواب ها برای کسی که قرآن که میخونه قرآن رو وسیله زندگیش قرار نده. لم یستعکل به، به قرآن و به وسیله قرآن به خاطر این که به پول برسد اینجور نباشه که بخونه و همچنین یا استماع کنه. ولم یستعکل به، ولم یراء به، برای اون قاریست یا مستمعیست که ریاکاری نکنه، یعنی در این خوندن قرائت قرآن ریا نیاد، در استماعش همینطور، هر حدش ممکنه که ریا بیاد. خوب قرآن میخونه، بعد میخونه برای که تعریفش کنن، خب بعدم دیگه تعریفش کردن تمومه دیگه، ایچه خداوند متعال خبری نیست، خونده که تعریفش کنن تعریفش هم کردن، یه گوش داده به یک صورتی که تعریفش کنن که خوب گوش داد، خب تا گرفتاری بشم گردن، چیزی براش نیست، برای کسی است که ریا در کارش نباشه. اون وقت فرمود علیکم بالقرآن فإنه الشفاء النافع و دواء المبارک. این قرآن شفاست، دواست، معالجه میکنه انسان را، که بیشتر مقصود در ارتباط با مسائل معنوی است. مرضهای روحی را علاج میکنه، زلالت را تبدیل به هدایت میکنه، و البته مواردی هم خوندن شفاء در ارتباط با جهات جسمی هم هست، همچنون که میدونیم که در ارتباط با خیلی از آیات مخصوصا سوره مبارکه هم مسائل فراوانی در این جهت هم هست. این کتاب مقدس این چنینه: اسمتون لمن تمسک به و نجاتون لمن تبعه. این کتاب اسمت است، حفظ کننده است، نگه دارنده است، کسی را که تمسک کند به قرآن حفظش میکنه از خطاها، لغزشها، انحرافها، و نجات است برای کسی که تبعیت کند از این کتاب مقدس. حالا منظور اینجاست. ثم قال، اونگاه حضرت عسکری علیه السلام فرمودن که اتدرون من المتمسک به. پیامبر گرامی فرمودن این پاداش هایی که من گفتم برای کسانی است که تمسک کنند به قرآن. حالا حضرت عسکری علیه السلام تمسک به قرآن رو توضیح میدن. چه کسی به قرآن تمسک جسته؟ ثم قال اتدرون من المتمسک به. بعد فرمودن که الذی یتمسکه ینال هذا الشرف العظیم. اون کسی که تمسک به قرآن میکند و به این شرف عظیم میرسد که براش شفاست، براش دواست، از بدبختی ها نجاتش میدهد، پاداش های فراوان اخروی دارد. چه کسی است که تمسک کرده به قرآن این آثارش رو میبیند؟ هو الذی یأخذ القرآن و تأویله عنا اهل البیت. کسی که قرآن و تأویل قرآن و مطالب قرآن را از ما خاندان پیغمبر بگیره، یعنی جای دیگه نره. افکار کسانی که اساس افکارشون از مطالب بشریست به دنبال اونها نره. افکاری که اون افکار در ارتباط با تفکرات خود انسان هاست که تصریح میکنن ما بر اساس تفکر خودمون حرکت میکنیم، وافق ملت الادیان ام خالف، موافق باشه با شریعت یا موافق نباشه. دشمنی نداریم ولی قیدی هم نداریم که موافق باشه. تصریح میکنن، اشاره میکنن برای بعضی از دوستان در حاشیه کتاب منظومه که خود اشعار و شرح و حاشیه از خود مؤلف هست و مصنف، اون وقت در حاشیهش فکر بکنم این کتابای معمول صفحه 86 یا 68 باشه، به مناسبت اون که در متن و شرح آمده است، حاشیه هم از خود مصنف هست که میگوید المتصدین لکشف الحقایق علی اربع فرق. بعضی صرفاً متکی هستند، بعضی همراه با تصفیه و تزکیه به تصفیه و تزکیه و مکاشفات متکی هستند با اما صوفیه، بعضی هستند که اینا به فکر و تصفیه گرایش دارن، اشراقیون، بعضی هستن که اینها صرفاً با تفکر خودشون حرکت میکنند، وافق ملت الادیان ام خالف و هم المشاء، یعنی فلاسفه. اینا هم اینجوری هستن، یعنی قیدی به این که نتیجه فکرشون با شرع و شریعت تطبیق بکند یا نکند نداره. خیر، آقا از تذکری علیه السلام می فرمند از کسی قرآن رو بگیرید و کسی این پاداش های قرآن براش هست و کسی این استفاده ها رو می تونه بکنه که متمسک باشد به ما خاندان رسالت. تمسک هم به این معناست که مطالب رو از ما بگیره. اتدرون من المتمسک به الذی یتمسکه ینال هذا الشرف العظیم هو الذی یأخذ القرآن و تعویله عنا اهل البیت، از خاندان رسالت. این دیگه کسی یه مقدار وارد تو مسائل بشه خوب خودش میدونه که کیا هستن که ریشه حرفاشون گفته های فلاسفه یونانه، ریشه حرفا اوناست. کیا هستن؟ بر اون اساس اصلا حرکت میکنن. مراقب باشه انسان. خیر، بلکه در تمامی این مسائل تمسک به خاندان رسالت علیهم السلام. و من وسائتنا از سفرا انا الاشیعتنا، و بعد از کسانی که باز از اهل البیت میگیرن، این تمام همتشون اینه که مطالب را از قرآن و حدیث گرفته باشن، تمام همتشون اینه که از قرآن و اطرت گرفته باشن منتقل کنن به دیگه، از اونها باید گرفت. لا ان آراء المجادلین فاما من قال فی القرآن برأیه فان اتفق له مصادقت و ثوابن فقد جهل فی اخذه عن غیر اهله. حتی اگر یک مورد اتفاقا درست هم در بیاد ولی این که اصلا راه را راه صحیح نرفته مؤاخذه میشه، از این راه نمیخواست بری، از طریقی که گفته شده تعیین شده باید حرکت کرد. بعد و ان اخت القائل فی القرآن برأیه، اگرم خطا کرده باشه که فقط تبب و امقعده من النار، که روایاتی که قبلا هم براتون قرائت شده. پس بنابراین چی شد؟ آقا از عسکری علیه السلام دارن میفرمان که در تفسیر قرآن باید از ما گرفته بشه مطلب. حالا که گفتیم یک حدیث دیگه در این مورد براتون از آقا از تعمیر علیه السلام که این روزا باید مقید بشه مگر صحبتمونم ادامه میدیم، ولی از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ارتباط با اون مباحث استفاده بشه بهتر است، که این که همه معصومین در ارتباط با راهنمایی حقایق و بیان کردن، شخص امیر المؤمنین هم که مشخص با تناسب اوقاتمون مناسب اینه که از حضرتش بیشتر به عرضتون برسد، که حالا یک حدیث از حضرتش براتون عرض میکنیم که در نهج البلاغه هست و در شروح مختلف هم به گونه های توضیح داده شده. اینی که من الان دارم بکنم از نهج البلاغه ابن عبدالحدیده، که ابن عبدالحدید سنی معتزلیست، شرحی بر نهج البلاغه نوشته جلد ششم صفحه 373. اینجا یه خطبه است که از حضرت نقل میکنه، خطبه نسبتاً مفصله، یک بخشش اینه. بعد از اینکه حضرت تقسیم میکنن افراد را به تقسیمای مختلف، که بعضی درست حرکت میکنن در کارشون برای رسیدن به مطالب، بعضی خیر، اون وقت میفرماین که کجا میرید با حالون که ما در میان شما هستیم، حرفا رو از ما بگیرید. فعینت از هبون و انا تؤفکون و الاعلام قائمه و الآیات بازهه و المنار منصوبه فعین یطاه بکم و کیف تعمهون و بینکم اطرت نبیکم و هم عظمت الحق و اعلام الدین و السنت الصدق فانزلوهم به احسن منازل القرآن وردوهم ورود الهیمل اتاش. خیلی تعابیر عجیبی است. آغاز تعمیر علیه السلام پس از اونچه که عرض کردم اشاره کردن به این که بعضی در مسیرشون اشتباه، بعضی در مسیرشون صحیح حرکت میکنن، بعد راهنمایی میکنن کجا میرید و حال و کجا بیراه حرکت میکنید. و حال اون که الاعلام قائمه، علم های استوار راه رو نشان میده که مسیر کجاست. نشانه ها نشانه های روشنی است، وسیله های روشنی نصب شده است. فعینه ی تاهو بکن، با توجه به این که نشانه ها روشن است، کجا می روید در مسیر گمراهی و چطور با تحیر حرکت می کنید؟ چطور مشخص است اعلام و نشانه های روشنگر و واضح و هدایتگر؟ چه این که می بینید که ما هستید میانتون. کمی کسی انصاف و توجه داشته باشد میداند و میفهمد که پیامبر گرامیمون این شخصیت ها را به عنوان هدایتگر از ناحیه پروردگار معرفی کرده است و منسوبند به امامت و به خلافت. حضرت میفرمایند که کجا میروید در حالی که بین شماست عترت پیغمبر. و این عترت پیغمبر شأنشون چیست؟ حالا این دو سه کلمه رو بیشتر دقت کنید. خیلی باید خوشنود باشیم که به واقع کسی که یک مقدار دستش تو حرفا باشه به خوبی احساس میکند که همه گفتهایی که مناسب با گفتهای معصومین نباشد اینا ضلالت، گمراهی، تاریکی و موجب لغزش های بسیار خطرناک. و اینها هستن که سخنشون نور، کلامشون برهان حقیقی، بیاناتشون روشنگر. اینها بیاناتشون به این دو سه جمله‌ای که الان عرض میکنیم اشاره میشه، میشود یه مقدار فهمید که به الحمدلله جمع که توجه دارید از عزیزانی هم که من هر روز عذرخواهی میکنم از اینکه خدمتشون دارم صحبت میکنم و سخنم در ارتباط با بود اونها برای خودم شرمندگی داره جدا، اینه که و هم عظمت الحق، این عترت پیغمبر عظمت الحقن، زمام حق در دست اینهاست. همین ابن عبدالحدید این سنی معتزلی عظمت الحق رو که توضیح میده خوب توضیح میده، میگه که اینها عظمه حق هستن، زمام حق در اختیارشون هست. تعبیر قشنگی داره، میگه عظمه جمع زمامه، اون وقت که انهو جعل الحق دائرم معهم حیث ما دارو و ظاهبن معهم حیث ما ذهبو، کما ان الناقه طوع و زمامها و قد نبه الرسول علا صدق هذه القضیه به قوله. اون وقت میگه که توضیحش حاصلش این میشه که میگه که عظمت الحق، اینها عظمه حق هستن، یعنی همچنان که یک شتر مثلا، یک مرکب زمامی که داره، دهنه‌ای که داره، این دهنه دست کسی که باشه قوی باشه، این چطور بره این طرف اون طرف میبره؟ میگن مخ میگه که حق زمامش در اختیار این بزرگواره. اینا هستن که هر کجا که حرکت کنن حق اونجا حرکت میکنه، حق اونجا دور میزنه، حق اونجا مسیرش خواهد بود. عظمت الحقن اینها، و هم عظمت الحق و اعلام الدین، پرچمهای برافراشته نشون دهنده دینند و السنت و صدق، اینا هستند که لسان صدقند. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اینا هستند که هر چه میگویند صدق، نیتشون صدق است، عملشون صدق است، گفتارشون صدق است. و السنت و صدق، فانزلوهم به احسن منازل القرآن. اینجا هم دقت بفرمایید بیشتر که این تعبیر را، این اطرت که آهاز تعمیر دارم میفهمن اینجور باشید با اطرت، این اطرت را در جایگاه بهترین منازل قرآن قرار بدید. این گاهی به ذهن میرسه معناش این باشه، انزلوهم فانزلوهم به احسن منازل القرآن، یعنی منزلت ها و مقام ها و رتبه هایی که در قرآن هست بهترین منازلش مالیشون. یعنی مثلا اخیار، ابرار، متقین، خاضعین، خاشعین، این گروه هایی که در قرآن تعریف شدن، اینا هر کدوم منزلگاهی دارن، درجه ها مشخص و معین است. عالی ترین درجات برای این بزرگواران است. عالی ترین درجات قرآن درجات معصومین علیهم السلام. فانزلوهم به احسن منازل القرآن. ابن ابی الحدید تقریبا یه جور دیگه معنا میکنه که از جهتی شاید اولا باشه. اون میگوید که فانزلوهم منازل القرآن، معناش این میشود که بعد از اینکه میگه تحت او سر عظیم، میگه این جمله خیلی مهمه، این جمله بسیار بسیار مهمه است که از تعمیر فرمودن که ما را، اطرت را در احسن منازل قرآن قرار بدید. بعد بیانشو اینجور میگوید، میگه و ذالک انه امر المکلفین، مکلفین مقصود اینه که همچنون که در ارتباط با قرآن اطاعت میکنید، قرآن را تکریم میکنید، قرآن را تعظیم میکنید، قرآن را پیشوای خود قرار میدهید، همچنون تمام این مقاماتی که برای قرآن هست از تعظیم و تکریم و انقیاد و اطاعت و همه مسائل مربوط به تعظیم قرآن کریم، همه اینها در ارتباط با امیر المؤمنین و ائمه معصومین رعایت بشه. بعد خودش میگه که خب از این عبارت میزنی که اسمتشون استفاده میشه، بعد میگه بله خب همینطوره، از این عبارت اسمتشون استفاده میشه. یه جمعی که بعضشون اینه که اینها این چنین موقعیتی دارن، طبیعی است که بایستی موقعیت موقعیت اسمت باشه. اون وقت جمله بعد اینه، بعد حضرت فرمودن وردو هم ورود الهیم الاتاش، برای فهمیدن قرآن، برای فهمیدن حقایق در ارتباط با اطرت حالتون این باشه. اگه شطورایی باشن، اینا مدتیست آب نخوردن، تشنه تشنه و بیابان و راه بسیار و هوای گرم و اینجور چیزها، تشنه تشنه شدن. حالا میرسن این شطورا به یک جایگاه آبی و چشمه بزرگی و مرکزی از اجتماع آب و جمع شدن آبها، همچه که میرسن بعد از تشنگی ها و چنین و چنان به این آبها، چجور اینها به طرف این آبا میرن، میفرمند به طرف ما اینجور باید بیایید، به این کیفیت به سوی ما بیایید، نه اینکه خدای نکرده فاصله بگیره که گاهی چنین میشه وقتی صحبت حدیث میشه، خب میگه این که حدیث دیگه، پناه به خدا نمیخوام بیشتر بازش کنم. گاهی صحبت میشه اینجور برخورد میشه، اینا که خب حدیث، خب بله البته حساب کتاب داره، اعتبار سند، رعایت مسائل مربوط به سند در الله، اینو که جای خودش محفوظه، ولی عالی ترین عقایده، حقایقی است که این حقایق را آقا از امیر علیه السلام میگویند که من با قرآن با شما عمل کردم و اطرت را هم بین شما میگذارم و میروم، یعنی الحسن و الحسین، یعنی اینها کسانی هستند که عدل قرآنن، بعد کسانی که عدل قرآنن به بیان پیغمبر اکرم، به این بیان قطعی متواتر، اون وقت خدایی نکرده یه برخوردهی بشه که اون برخورده برخوردهی که اعتنایی که مناسب هست، که من هی عبارات جلو خودم میگیرم، اون اعتنای لازم انجام نشه. در هر حال که بعدش هم از تعمیر میفهمن که ایها الناس خذوها عن خاتم النبیین، این مطلبی که من میگم حالا از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بگیرید. بعد یه مطلبی بسیار بسیار فوق‌العاده است، یعنی این عبارت کمتر قرائت میشه، اون عبارت قبلی هم حدودا این چینه. بعد میفرمایند چی از پیغمبر اکرم براتون میگن؟ حضرت فرمودن انهو یموت من مات منا ولیس به میت، ما خاندان خاندانی هستیم که از ما وقتی که کسی میمیرد میمیرد طبق ظاهر مرده است، ولی مرده نیست، آگاه است، همه چیز میدونه. آری من مات منا انه یموت من مات منا ولیس بمیت، ولی مرده نیست. که حتی از این عبارت استفاده میشه که در ارتباط با جسمشون هم مسائلی است که ولو ما متوجه نمیشیم. بعد عبارت بعدی هم عجیب، و یبلا من بلی منا ولیس ببالن، حاصل چی میشه؟ این یکم بیشتر جای حرف داره که نمیخوام خیلی ها ممکنه که ملالت برشون بیاره صحبت، ریزکاری که در این عبارات مطرح هست، و باز میگذرد بر ما، و طبیعتا وقتی که بگذرد بر ما پس از فوت زمانی، طبع مطلب اینه که کهنه بشه، یعنی زمینه کهنه شدن با گذشت زمان هست، ولی ما کهنه نمیشه، ما تازه. یا حتی بعضی از افرادی که درست تبعیت کردن، در حدی تبعیت درستی داشتن از معصومین، اینها گاهگاه اینجور میشه که اینها بعد از سالهای زیاد بدنشون سالم سالم، که اتفاقا از جریان هایی که من اخیراً هفشته همه این سراد کمک بیشتر در این حدوده که رخ داده، یه وقتی من یکی از دوستانی که در قوم هستن که خب دورا دور با هم آشنایی داشتیم مقداری، بعد دیدم که آمدن منزل و با یک وضعی که مثل که خیلی آشنایی بیشتره و محبت میکنن دو این حرفا، اون وقت بعد میخواستن یک گزارشی داده باشن، گفتن که در قوم این جریانیست که دیگه خیلی صد در صد قطعیست. یکی از شخصیت های علمی مرحوم آقای آشخلی اکبر الهیان، دایی مرحوم آش مشتبه قزوینی میشن، کسی مرحوم آش مشتبه رو اسمش رو بیشتر شنیدن، این یک شخصیت دینی بسیار بسیار ارزنده بودن که خاطرم میاد افراد موثق نقل کردن که وقتی ایشون فوت شدن مرحوم آیت الله عظما بروجردی میخواستن نماز برشون بخونن، اون وقت وقتی ایستادن به نماز میخواستن نماز بخونن، فرموده بودن که حدود این مطلب که دیگران را دنیا فریب داد ولی تو دنیا را فریب داد، و کیست و کجا باز مثل تو کسی به وجود بیاد. و نماز رو برخوندم و مرد بسیار فوق‌العاده‌ای بودن، آقای آشغال اکبر لاهیان. من با پسرشون مأنوس بودم، خدا رحمت کنه، اون تصادف کرد فوت شد. بعد نیست براتون عرض کنم، میگفتش که وارد شدم تو اتاق، پدرم در حال فکر بود، سرشون رو زانوشون بود، باشون فکر میکردن فکر میکردن، و من سلام کردم و سرشون برداشتن جواب دارن. گفتم پدر در چه فکری هستین؟ فرمودن توی فکرم که اگر آقا امام عصر علیه السلام بفرماین که حسن رو بکش، که اسم پسرشون بود، اسم پسر حسن بود، توی این حالم که آقا بفرماین حسن رو بکش چیکار میکنم؟ زود بگم چشم، یا میگم آقا غلط کرده، یک کاری خلاف نمیکنه، ببخشینش، عفوش کنین؟ برخوردم چی میشه؟ تسلیمم مقابل حضرت چجوره؟ یا میگم که دیگر انشالله من یه چیزای جبران میکنم، اگه کار چنین و چنان تعلل میکنم، یا سریع اجابت میکنم. توی فکرم که آقا ماما اصلا فهمان حسن رو که خیلی هم دوستش داشتم، به سر بسیار خوب بوده، بکش، چکار میکنم؟ چقدر تسلیم آقا هستم. خب بسیار تو حال هوای خاص نیست دیگه این مسئله. حالا این روزا نمیخوام یه چیزی که کمی هم تبسم بیاره بگم، ولی حالا پیش آمد ایشان میگم، اما من گفتم که پدر جان اگه آقا به من بفرمان که پدرتو بکش، هیچ معطل نمیکنه. ولی حق با پدره، این اون وقتی پیش بیاد معلوم میشه که چه خبره. بعد در هر حال یه مرد بسیار فوق العاده ای. اون وقت در قبرستان قم برنامه این بوده که اتاقایی بوده اون اتاقا رو خرابش کنن و صاف کنن، و ایشان هم جایی که بوده اتاقچه اونجا بوده. و بالاخره مقدمات چه حرف کنم، قرار بر این بوده که یه مزار بر اونجا حفاظت بشه، و بالاخره میخواستن کاری بکنن در جهت حفاظت، قبر خراب شده. این آقا میگفتش که من دستن در کار بودم، از آیون فضلای قوم هست، دستن در کار بودم و به من خبر دادن که قبر خراب شده. سریع رفتم، یک کفنی هم داشتم که اگه باز یه چیزی باشه، احتیاج باشه. وقتی رفتیم دیدیم عجب، بدن سالم که هیچ، کفن سالم، 53 سال گذشته. آی بروجردی برش نماز خونده بودن و میگفت من سر کفن رو گرفتم و به پسرم گفتم پایین کفن رو گرفت، جا به جا کردیم. اونقدر این کفن سالم مونده بود، قرص بود که بلند کردیم گرسیم. بعد میگفتش که رفتم جلو صورتشون رو باز کردم و دستم رو گذاشتم رو صورتشون و گونهشون رو گرفتم، تکون دادم، هنوز تازه. به پسرم گفتم عکس بگیر، عکس بگیر. و برای اینکه شلوغ نشه، کاری نشه دیگه، خدا اون گریه و ناله و اون حرفا که بود، زودتر کار رو جمع و جورش کردیم که به جایی نرسه که احتمال دادیم مثلا مسائلی پیش بیاد. ولی اینجوریست. این بدن کیست؟ بدن کسیست که یک ارتباط جدی با مکتب اهل بیت و در این مسیر حرکت کرده. وقتی خود معصومین، منظور این است این عبارت، یعنی جریانی که زمینه کهنه شدن است بر ما میگذرد، ولی ما کهنه نمیشیم. ما این که وضعیتمون اینه، عبارت این بود که انه یموت من مات منا و لیس به میت و یبلا من بلی منا و لیس به بال، فلا تقولو به ما لا تعرفون، هر چیزی که نمیدونید واردش نشید. فا این اکثر الحق فی ما تنکرون و اعذرو من لا حجت لکم علیه و هو انا، الم اعمل فیکم بسقل الاکبر و اترک فیکم از سقل الاسقر، که بعدی معنا کردم منظور از ثقل اصغر که حضرت میگن میگذارم بین شما، یعنی الحسن و الحسین علیهم السلام. در هر حال نتیجه این شد که این مقدمه امروز هم طول کشید که چی شد، گفتیم در ارتباط با تفسیر استفاده از اهل البیت، این اساس تفسیر صحیحه. البته اعتبار سند، روشنی دلالت، مسائل رجالی، مسائل مربوطه در ارتباط با استفاده از حدیث، همه اونها به جای خودش که محفوظه. ولی اگر چنانچه تفسیری انجام بشود که اعتنای به حدیث در جهت استفاده از حدیث نشود، اون وقت مخدوشه. اون چه صحیح هست مسیریست که به عرضتون رسید. خب این در ارتباط با تفسیر و مربوط به چه تفسیر صحیح هست و که یه مقدار بیشتر وقت رو گرفت امروز. و اما در ارتباط با سوره مبارکه نصر، دی اینجا رسیدیم که در مقابل دو نعمت بسیار مهم، فتح و پیروزی و ورود مردم در دین خداوند، به پیامبر گرامی خداوند فرموده است که تسبیح بگو. بحث کردیم که تسبیح خیلی مهمه، غفلت نکنیم از توجه جدی با تدبر و توجه سبحان الله گفتن رو. و حمد، الحمدلله گفتن، هر دو رو با هم گفتن، سبحان الله و الحمدلله، سبحان ربی الاعلا و بحمده، چقدر عالیست انسان حالتش جوری بشه که این دل مرتبط با پروردگار عالم بشه. چه لذتی از این لذت بالاتر است که انسان حالت توجه جدی با آفریدگار هستی داشته باشه. فسبح به حمد ربک. سوم، واستغفره. پیامبر ما استغفار کن که خداوند تواب و رجوع کننده است. راجع به استغفار هم یه مقداری روز گذشته صحبت شد، اهمیت استغفار، کیفیت استغفار. حالا اون چه امروز دو سه جمله ای بگم که عرضم تمام بشه و زیاد مصدعتون نباشم، این است که توجه دارید عادتا همه شنیدیم که آقا حضرت امیر علیه السلام که این روزها در ارتباط با عرض ادب به ساعت مقدس حضرتش هستیم، حضرت می فرماید که دو چیز میان شما وسیله این بود که از عذاب الهی و نزول عذاب ایمان باشید. دو تا امان در میان مردم بوده از زمان پیغمبر اکرم که مردم از نزول عذاب در امان بودند. یکی شخص پیغمبر اکرم که قرآن می‌فرماید پیامبر ما تا تو میان مردمی ما عذاب بر مردم نازل نمی‌کنیم. دوم استغفار. و حضرت امیر می فرمان که یک امان از شما گرفته شد که وجود پیغمبر اکرم باشه، بر شما باد استفاده از امان دوم که مسئله استغفار باشه. اون وقت جمله‌ای که امروز راجع به استغفار عرض کنم اینه که استغفار ریشه های مختلف داره، یعنی زمینه استغفار و نیت استغفار و اون چه که انسان وادار میشه به او که استغفار کند، انگیزه های استغفار، انگیزه های استغفار مختلف میشه. گاهی انگیزه استغفار شکره، گاهی انگیزه استغفار حیاست، گاهی انگیزه استغفار ترس است، گاهی انگیزه استغفار رغبت است و طمع است، گاهی انگیزه استغفار توجه به ذات مقدس حضرت حق است و مسائل دیگر که ریز این انگیزه ها در اون دعای مربوط به زیارت آقا حضرت رضا علیه السلام آمده. یه وقتی من شمردم مثل این که حدود 17 نوع باشه استغفار، استغفار رجائن، استغفار حیائن که حالا ترتیبش عرض میکنم و استغفارهای مختلف اونجا مراجعه بشه، خیلی عجیبه. حالا اون دو سه کلمه امروز هم اینه که این دو سه کلمه رو در نظر بگیریم، حالا انواع مختلفش جای خودش محفوظ. گاهی انسان استغفار میکنه، یعنی یادش میاد از معصیت و گناه و این که گناه و معصیت بدبختی داره، خب معلومه گناه و معصیت خیلی بدبختی داره، خیلی بیچارگیست که انسان با گناه بمیره و هر بدبختی سر انسان بیاید به خاطر گناهشه. ذره اگر کسی بی گناه از این عالم به عالم بعد برود، به قدر سر سوزنی به او صدمه وارد نمیشه. اما اگه با گناه باشه خوب گرفتاری دار. لذاست اونایی که فهمیده هستن از گناه سخت فاصله میگیرن. شده که یک کسی، یه بچه، یه بومبی اگه باشه که خطرناک، یه بچه برخورد میکنه، حالا اگه گردن باشه یه بچه فکر میکنه توپ بخواد باش بازی کنه، تو نمیفهمی خطرناکه، منفجر بچه چیکار میکنه. اما یه آدم فهمیده از دور چشمش میفته، میفهمد این بمب منفجر بشه خیلی خطرناکه، داد میزنه آی بمب و چنین و چنان، چه این که میفهمه این خطرناک. گناه برای اونایی که فهمیده شدن این چنین میدونن که خیلی خطرناکه. هر بدبختی که به سر انسان بیاد از گناهشه. ولا یخافن احد منکم الا ذنبه. تو اون پنج تا مطلبی که هست امیر فرمودن و فرمودن جا داره براش بار سفر بستن، رنج سفر کشیدن، این پنج مطلبو به دست آوردن. اوصیکم به خمس لو ضربتم الیها آباط الابل لکانت لذلک اهلا. یکیش اینه، ولا یخافن احد منکم الا ذنبه. نه ترس کسی مگه از گناهش، یعنی عالم بعد اینجوریه از گناهش بوده. لذاست که اون وقت انسان حساب میکنه که معصیت کرده، گناه کرده، یه مقدار وقتی بررسی کنه خب ببینه خیلی خرابه. یه وقتی حتما شهیدید حدیث معروف است که پیغمبر اکرمون با جمع اصحاب سفر کوتاهی میرفتن، بین را به اصحاب فرمودن که هیزم جمع کنید. گفتن یا رسول الله اینجا تو بیابون هیزمی نیست؟ فرمودن را بگردید پیدا کنید. گشتن یه بار هیزم جمع شد. حضرت فرمودن اینجا هیزم لازم نداشتن، بخواستن به شما بفهمونن. همینطور که هیزم نمیدیدید اما وقتی گشتید این همه هیزم جمع شد. انسان هم در زمینه زندگیش مثل که گناه همینجوری فکر نمیکنه من گناه خیلی داشته باشم، یک بررسی بکنه بعد ببینه عجب خیلی گناه داره، خیلی معصیت. یک بررسی بعد چقدر چشمم بد نگاه کرده، چقدر زبونم بد حرف زده، چقدر گوشم بد شنیده، چقدر کارام خلاف بوده. وقتی جمع آوری بکنه بعد ببینه عجیبه، بسیار عجیبه. همون جمله معروف آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرمایند که وقتی کسی تصمیم بگیرد که خودش رو تمیز کنه اون وقت میفهمه که چه خبره. تا تصمیم نگرفته فکر میکنم کار ردیفه. پس گاهی اینجور میشه که انسان یه حساب کتاب کرده میبینه خیلی کارش خرابه، اون وقت استغفار میکنه، جدی استغفار. خیلی هم عالیست، خیلی عالی، خداوند هم مهربان است و عفو میکنه و میبخشه. گاهی هستش که استغفار میکنه برای این که از آتش که نجات پیدا میکنه چی خدا رحمتش به حالش شامل میشه، میشه بهشتی، به خاطر طمع به بهشت استغفار میکنه. اینم خوب استغفار میکنه جدی از معصیت ها پاک بشه تا بشه اهل بهشت. بسیار عالیست دیگه، بهشتی که فوق هر تصوری که ما تصور کنیم. اینجا آدم برای مختصر چیزی چه کارا میکنه؟ وقت چقدر جا داره که برای اون بهش بله استغفار میکنه، خوبم هست. اما گاهیست که استغفار میکنه به عنوان اینکه حیا کنه از خداوند متعال و خدا را، عظمت خدا را توجه داره مقداری. اصلا اگر بهشتم نبود، اگر دوزخم نبود، من صحیح نبود که در ارتباط با خداوند بی توجهی کنم، گناه کنم، به حرف خدا نکنم. از بی حیایی خودش استغفار میکنه و عظمت خدا، و این استغفار باز درجهش بالاتر میشه. استغفار به خاطر ترس، استغفار به خاطر طمع، استغفار به خاطر توجه به عظمت پروردگار. خب حالا که اینجور شد، یه چند تا استغفار میکنیم که از درس هایی که حضرت امیر دادن، که فرمودن الاستغفار را حضرت فرمودن منجات است که دیروز عرض کردن، فرمودن تعجب از اینه که کسی وسیله نجات براش باشه و هلاک بشه. عرض کردن چیه وسیله نجات؟ منجات. حضرت فرمودن الاستغفار. حالا به تعلیم حضرت، خود حضرت را هم واسطه قرار بده، در پیشگاه پروردگار استغفار میکنیم و این روزهایی که به یاد مصائب حضرت و این روزها حضرت در بستر شهادتشون به سر میبردند و اون اوضاع رو داشتن، و میگیم که آقا ما هرچه هستیم خودتون میدونیم، که من که از طرف شما هم میگم خودم ضعیف و شما هم خیلیتون قوی تر، عرض میکنیم که آقا هر چه هستیم دوستتون داریم، به حق خودتون دوستتون داریم. اگر به گوشه عظمت شما کسی اندک جسارتی داشته باشه، کمال نفرت رو ازش داریم، بیزاری بیزاری مزبور. و وقتی فضائلتون گفته بشه دلمون باز بشه، دلمون روشن بشه، اینه که دوستتون داریم. ضعیف هستیم در دوستی، آلوده هستیم، گناهکار هستیم، چنین و چنان هستیم، اما خودتونم میدونید که دوستتون داریم. خود حضرتم میدونن دیگه، از ما بر خود ما آگاه ترن. ما وقتی به دلمون نگاه میکنیم اینو شوخی نمیکنیم دیگه، جدی میگیم دیگه، میبینیم دوست داریم حضرت. نام حضرت که میاد دلمون باز میشه، فضائل حضرت که گفته میشه انسان هضم میکنه، مصائب عزت و مظلومیت هاشون رنج میده. اینه که میگیم به حق این دوستی، حالا هرچه هستیم بالاخره دوستتونیم، به اضافه این که دوستتونیم دشمن از اینام دشمن داره، این دوتاش با هم مهمه. و الله هست امیر رو خب خیلی دوست دارن، یعنی کونیسته هم ممکنه که وقتی حضرت و فضائل حضرت رو میشنوه، این مهمش اینه که همراه باشه این محبت با اون نفرت از دشمنانش. دشمنانتون هم دشمن داریم، خودتون بدونید. حالا با این توجه درس عرضمون اینه که شما وساطت کنید و ما استغفار بکنیم تا خداوند متعال به لطف و کرمش این پروندمون از اینجا که میریم پاک پاک شده باشه، راحت راحت شده باشیم. بقیه امور این عالم عزیزان کم و زیادش میگذره، تموم میشه. مهم اینه که انسان پاک و پاکیزه از این عالم داره. بعد آری استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی أتوب إلي، أستغفر الله ربي وأتوب إلي، أستغفر الله ربي وأتوب. یک روز براتون عرض کردم که مکه وارد می شدم تو مسجد الحرام، کسی رو دیدم به یکی از اون استوانا تکیه داده و نگاه میکرد به خانه خدا. این شعری که مولا بر کفن سلمان نقل میشه نوشتن میخون: وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السليم.